از لب تو چون جان شوم بعد پیش تن پنهان شوم از لب تو چون جان شوم بعد پیش تن پنهان شوم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من پوشیده چون جان میروی پوشیده چون جان میروی اندر میان جان من سر و خرامان منی ای رونق بستان من سر و خرامان منی ای رونق بستان من
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام سلام
جانان از قرآن، شمیمی عطر رحمان از قرآن، بود روشنگری راه سعادت چو خورشید فروزان از قرآن. شنوندگان گرامی، در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنقهر وأما بنعمة صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 5 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 5 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 27 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو خواهید چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن رازهای مجازی رو خواهید چنید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار آسیای مرکزی در هفته و سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه روزنه را خواهید چنید. برنامه بعدی 1-2-3 ورزش خواهد بود. سپس برنامه سیاسی را خواهید چنید. پایان بخشی برنامه امشب ما حکایت های ادبی از این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
سفر معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل. تأسیس منطقه مخصوص ذهن صنعی در تاجیکستان، و کسب مدال های رنگارنگ در سیومین دوره بازی های آسیایی جوانان در بحرین توسط ورزشکاران تاجیکستان و ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سفر معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران به کابل. معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر رسمی وارد کابل شد. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفرش به کابل در راستای سیاست گسترش همکاری های همسایگی در زمینه مسائل قضایی، امور مرزی و آب با مسئولان افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم از کابل میشنویم.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در رأس هیئتی از مسئولان کشورمان وارد کابل شد. آقای غریب آبادی در چارچوب گسترش همکاری های همسایگی در سفر سه روزه خود به افغانستان در چند حوزه مشخص با مسئولان بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.
در جریان این سفر در راستای گسترش همکاری ها ما مشخصا سه موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و ملاقات های رو با وزرا و مسئولین سازمان های مربوطه داریم. مسائل مربوط به آب، مسائل مربوط به مرز و همچنین مسائل حقوقی و قضایی. این سه موضوع بسیار مهمی هستن که هم فرصت هایی برای همکاری بین دو کشور در اینها وجود داره.
رئیس عمومی وزارت امور خارجه افغانستان هم که به استقبال هیئت ایرانی به فرودگاه کابل آمده بود، از اهمیت تبادل هیئت‌ها بین دو کشور همسایه گفت.
افغانستان و ایران.
ایران و افغانستان دو همسایه مهم با تاریخ مشترک از گذشته‌های دور هستند. نشست‌ها بین هیئت‌های دو کشور می‌تواند زمینه‌های همکاری را بین دو طرف تقویت کند. ما به این سفرها خوشبین هستیم.
پیش بینی می شود با رفت و آمد هیئت های مختلف بین دو کشور در راستای گسترش سیاست همکاری های همسایگی، فصل جدیدی از ارتباطات در حوزه های مختلف بین دو کشور گشوده شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مراسم امضای توافقنامه کنسرسیم سرمایه‌گذاری در زمینه‌های ذهن صنعی در تاجیکستان. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نقل از خبرگزاری سپوتنیک، در پی پیشنهاد تاجیکستان به سازمان ملل درباره ضرورت ایجاد مکانیزم های جهانی خودمراقبتی در ساحه ذهن صنعی یا همان هوش مصنوعی، مراسم امضای توافقنامه کنسرسیم سرمایه‌گذاری در زمینه ذهن صنعی در تاجیکستان برگزار شد. همچنین قرار است کنسرسیم به عنوان نهاد اصلی فعالیت خود را در زمینه هلدینگ های آی تی، مراکز تحقیقاتی و استارتاپ ها برای ایجاد سیستم های جدید تکنولوژی در تاجیکستان مدیریت نماید. ایران و عمان در مسیر نهایی سازی توافقنامه تجارت ترجیحی. در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان به کشور عمان، نقطه عطف مهمی در روابط اقتصادی دو کشور رقم خورد. امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و عمان به عنوان یک از اساسی ترین اسناد این سفر، نویدبخش آغاز مرحله نو در همکاری های تجاری و اقتصادی میان دو کشور همسایه استراتژی است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در فاصله کمتر از چند صد کیلومتر آن سوی آب‌های نیلگون خلیج فارس بازاری قرار دارد که هم به ایران نزدیک است و هم به کالای ایرانی اعتماد دارد.
در سال‌های اخیر کشور عمان جزء ده کشور عمده طرف تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با دنیا در حقیقت قرار گرفته.
ایران تولید کننده قدرتمند در منطقه است، از فولاد و مصالح ساختمانی گرفته تا مواد غذایی و محصولات کشاورزی. کالاهایی که در بازار عمان مشتری دارند، اما سهم ما هنوز آنقدر نیست که شایسته توان صنعتی و تولیدی ایران باشد.
در قبال این 3.5 میلیارد دلار، از اون طرف توی حجم تجارتمون مثلا با امارات حدود 25-26 میلیارد دلاری که بنابراین این عدد عدد کوچکی است.
خرداد ماه امسال توافقنامه تجارت ترجیحی در سفر رئیس جمهور به عمان امضا شد. توافقی که اجرای آن فرصتی تازه برای حضور پررنگ کالاهای ایرانی با تعرفه‌های کمتر در بازار عمان ایجاد می‌کند.
جای موافقتنامه ترجیحات تجاری طبیعتاً فضای جدیدی رو ایجاد می‌کنه برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی مبادلات کالایی بین دو کشور، تسهیل ترخیص کالا در بنادر دو طرف.
کارشناسان معتقدند رفع موانعی همچون مشکلات بانکی و ایجاد خط مستقیم کشتیرانی بین دو کشور میتواند در سرعت گرفتن اجرای این توافقنامه نقش موثری داشته باشد.
کالای ما بره جبل علی، از جبل علی بره عمان، یا کالایی که قرار از عمان بیاد بره جبل علی، از جبل علی بیاد، نرسبت که خب هزینه های حمل رو زیاد میکنه، قیمت تمام شده رو افزایش میده.
مطابق ماده 101 برنامه هفته پیشرفت، توسعه روابط تجاری با همسایگان از اهداف اصلی کشور است و در این چارچوب حجم تجارت ایران و عمان تا 20 میلیارد دلار هدف گذاری شده است. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سرقت اعضای بدن شهیدان فلسطینی با تحویل پیکرهای صدها شهید فلسطینی بر اساس توافق غزه بار دیگر یک پرونده قدیمی مطرح شد. بررسی پیکرهای شهیدان نشان می‌دهد که قرنیه، پوست و اعضای داخلی آنها ربوده شده است، جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از رام الله.
با تحویل پیکرهای صدها شهید فلسطینی بر اساس توافق غزه بار دیگر یک پرونده قدیمی مطرح شد. سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی. بررسی پیکرهای شهدا نشان می‌دهد که قرنیه، پوست و اعضای داخلی آنها روبوده شده است، جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد.
اسرائیل اشغالگر با تحویل پیکری که اعضای داخلی آن ربوده شده بود ما را شوکه کرد. قرنیه ها، کلیه، کبد و هر آنچه را که برای بانک اعضای بدن لازم بوده از پیکر شهدا دزدیده بودند.
پس از رسیدن این پیکرها به نوار غزه شاهد صحنه‌های باور نکردنی بودم. در تاریخ بشریت سابقه نداشته که اجساد را به خانواده‌هایشان تحویل ندهند و هرگز عمل درآوردن چشم‌ها را تصور نمی‌کردم.
در سال 1992 برای نخستین بار دونالد بوستر، روزنامه‌نگار سوئدی، ماجرای سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی را رسانه‌ای کرد. او تحقیقی انجام داد که ثابت می‌کرد ارتش اسرائیل پس از کشتن و بیرون آوردن اعضای بدن کشته شدگان، پیکر آنها را با انجماد منفی 40 درجه به خانواده‌هایشان تحویل می‌دهد تا امکان بررسی این اجساد میسر نباشد. این رژیم همچنین برای تحویل اجساد شهدا شروطی تعیین می‌کرد.
موضوع سرقت اعضای بدن شهدا مدت‌هاست جریان دارد. اظهارات یهودا هس، مدیر سابق مؤسسه ابوکبیر اسرائیل، بر این موضوع سئه می‌گذارد. وی به صراحت درباره سرقت پوست انسان و قرنیه صحبت کرد.
مقامات اشغالگر همچنان به سیاست انتقام جویی از شهدا ادامه می دهند. سرقت اعضای بدن نقض فاحش حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون سوم ژنو درباره حقوق اسرا در زندان ها و بازداشتگاه های اسرائیلی است.
آنچه مدیر پیشین مؤسسه پزشکی قانونی اسرائیل یعنی پروفسور یهودا هس مطرح کرد فراموش نمی کنیم. وی اعتراف کرد پیکر برخی شهدای فلسطینی به دانشکده‌های پزشکی اهدا می‌شود تا آزمایش‌ها روی آنها انجام شود و برای تمرین کالبد شکافی از آنها استفاده شود. اسرائیل در یک برهه زمانی بزرگترین ذخیره پوست انسانی در جهان را در اختیار داشت.
در تحقیق بوستر اشاره شده که اسرائیل یکی از بزرگترین تاجران اعضای بدن به ویژه پوست در جهان است.
والاحتلال الاسرائيلي يمتلك اكبر بنك
اسرائيل بزرگترین بانک پوست انسانی در جهان را در اختیار دارد و وقتی از یهودا هست درباره فرهنگ اهدای عضو در میان اسرائیلیا پرسیده شد گفت که چنین فرهنگی وجود ندارد. بنابراین این اعضا از قربانیان فلسطینی گرفته شدند که به این مرکز میرسند.
ما اجسادی بدون پوست و اجسادی با شکم‌های خالی پیدا کردیم. بنابراین میگوییم نشانه‌های واضحی وجود دارد که ارتش اسرائیل اعضای بدن شهدا را دزدیده است. ما این مطلب را در کنفرانس‌های مطبوعاتی، نشست‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های مطبوعاتی اعلام و این اطلاعات را تایید کردیم.
در تحقیق مطبوعاتی که بوسترم انجام داد، به پرسش فلسطینی‌ها که چرا اسرائیل فلسطینی‌ها را می‌کشد و گاهی ماه‌ها یا سال‌ها نگه می‌دارد، پاسخ داد و گفت اسرائیل اعضای بدن قربانیان را می‌دزدد، سپس آنها را در گورهای اعداد و ارقام رها می‌کند تا چهره‌هایشان تغییر کند و بدن‌هایشان تجزیه شود. سپس آنها را تحویل می‌دهد تا خانواده‌های شهدا نتوانند سرقت اعضای بدن آنها را تشخیص دهند.
کنو لأهالي الشهداء أن يتعرفوا على جريمة السرقة. خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
مسئله بلند برداشتن سمرانکه روند تطبیق لایحه‌ها شفافیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی امروز در ملاقات معاون یکم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی و دیرکتور دپارتمنت خرید و اداره‌کنی مالیوی گروه بانک اسلامی رشد امیر میر بررسی گردید. با گزارش سامانه خاور جانب تاجیکستان درخواست نمود تا بانک در تیزاندن رسمیت خرید هنگام تطبیق لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری افضل‌نوک جمهوری و خصوص نیروگاه برقی آبی راغون مساعدت نماید. تأکید گردید که مساعدت فعال تکنیکی بانک و استفاده مکانیزم های مؤثر خرید برای بلند برداشتن صفت تطبیق لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری مساعدت میکند. مصاحبان امکانیت تشکیل دوره‌های آموزشی برای متخصصان خرید لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری با توجه به نقشه‌گیری، تیارکنی حجت‌ها، بهاگذاری و نظارت اجرا، اینچنین جلب مشاوران تخصصی را برای دستگیری گروه‌های تطبیق کننده محاکمه نمودند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب می‌کنم. سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین 22 تا 31 اکتبر. مسابقات در رشته‌های کوراش، هنرهای رزمی، ترکیبی تکواندو، دو و میدانی مویتای سگانه و تکبال برگزار شد. ورزشکاران تاجیکستان در سه رشته ورزشی 12 مدال کسب کردند. 2 طلا، 1 نقره و 9 برنز کسب کردند. فیضالدین خلیلوف 55 کیلوگرم، عمرجان امید 70 کیلوگرم مدال طلا، عمر شریپوف 50 کیلوگرم، محمد سعیدزاده 60 کیلوگرم، ابوبکر بهراموف 75 کیلوگرم، آسیمی بیگ مرادزاده 60 کیلوگرم، موسی ابراهیم زاده 80 کیلوگرم، مهرانه قلندر بکاوا 55 کیلوگرم، مرحبا بابایوا 60 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. در تکواندو جانی بیگ نعمتوف با اضافه 73 کیلوگرم مدال نقره و عبدالجعفر بهادر مینهای 55 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. یک مدال برنز دیگر هم توسط ابوبکر تورایف مینهای 65 کیلوگرم در کوراش کسب شد. بنابر این تاجیکستان با 12 مدال در جایگاه 14 جدول مدال ها قرار دارد، اینچنین با 69 مدال در جایگاه اول. ازبکستان با 28 مدال در جایگاه دوم و تایلند با 30 مدال در جایگاه سوم قرار دارند. همچنین در سومین دوره بازی‌های ورزشی جوانان نمایندگان ایران هم درخشش خوبی از خود به نمایش گذاشتند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
در ادامه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و در این مسابقات در رشته MMA 7 نشان کسب شد. امیر محمد حاتمیان، تیام ده پهلوان، امیر مهدی وظیفه و وانیا فتلی‌پور طلایی شدند. ایلیا واحدی به نقره بسنده کرد. ولی اصغر مرادی و کمند کرمزاد به نشان برنز رسیدند.
این مدال رو به معلم ایران تقدیم می‌کنم.
در تکواندو محمد جواد گریان در 73 کیلوگرم پسران و دنیا بابا رحیم در 55 کیلوگرم دختران به نشان برنز رسیدند.
میتونم بگم که سخت‌ترین دوره رو داشتم.
حقم طلا بود، صدام ثانیه بازی رو دادم.
در 2000 متر بامانه محمد علی دوستی با ثبت زمان 6 دقیقه و 6 ثانیه و 74 صدم ثانیه بر سکوی سوم ایستاد. دختران فوتسالیست بدون گل مقابل چین تایپه متوقف شدند. در والیبال ساحلی تیم جوانان ایران 2-0 مغلوب اندونزی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در بسکتبال سه نفره دختران تیم ایران ابتدا 21-3 امارات را شکست داد، سپس 21-10 از صد قزاقستان عبور کرد و در نهایت 11-9 چین تایپه را مغلوب کرد.
خیلی آنالیز کردیم تا بتونیم بازی رو با برد پشت سر بذاریم. بازی اولمون تقریبا سبک بود، بازی دوم قزاقستان تیم خیلی خوب و سریع بود.
با توجه به نکات فنی که بهشون گفته بودیم به خوبی اجرا کردن.
با این پیروزی پرونده دخترای بسکتبالیست ما در دور گروهی بسته شد و یک شنبه پسرای بسکتبالیست ما باید به مصاف تیم‌های قزاقستان و بنگلادش برن.
تیم بنگلادش تیمی اون نیست که بخواد بچه‌های ما رو اذیت بکنه و بازی به نسبت ساده‌ای هستش. تیم قزاقستان میتونه حریفی باشه که یه مقدار بخواد بچه‌های ما رو اذیت کنه.
اما در روز هشتم این بازی‌ها ورزشکارامون در بازی‌های الکترونیکی، فوتبال پسران، هندبال پسران، مویتای، تکواندو، تنیس روی میز و والیبال دختران و پسران با حریفاشون رقابت خواهند کرد.
سید مهدی پورحسینی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، منامه بحرین.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. سفر معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل، تأسیس منطقه مخصوص ذهن صنعی در تاجیکستان و کسب مدال‌های رنگارنگ در سومین دوره بازی‌های آسیای جوانان در بحرین توسط ورزشکاران تاجیکستان و ایران. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون مثل همیشه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 5 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 5 جمادی‌الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 27 اکتیبر سال 2025 میلادی است. هزار و 442 سال پیش در روز 5 جمادی‌الاول سال 5 هجری قمری، حضرت زینب سلام الله علیها، دختر گرامی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها، قدم به عرصه گیتی نهاد. این بانوی بزرگوار به دلیل علم و دانش فراوان خود در بین مردم شهرت داشت. حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه کربلا در راستای اهداف مقدس برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام و همگام با او به مقابله با ستم حاکمان و جهل مردم آن زمان برخاست. آن حضرت پس از قیام امام حسین علیه السلام به اتفاق سایر اسیران به شام برده شد. حضرت زینب علیها سلام در صبر و پایداری و پرهیزکاری سرآمد روزگار خیش بود. ایشان همچنین از فصاحت، بلاغت و شیوایی کلام بهره فراوان داشت و سخنانش در مجلس ابن زیاد، حاکم کوفه و در کاخ یزید در شام در افشای ظلم و ستم بنی امیه و اثبات رسالت و مظلومیت خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأثیر بسزایی داشت. شایان ذکر است در ایران اسلامی سالروز ولادت حضرت زینب علیها سلام به عنوان روز پرستار گرامی داشته می شود. 67 سال پیش در 27 اکتیبر 1958 میلادی ژنرال محمد ایوب خان در پاکستان کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. 11 سال پس از استقلال پاکستان، ژنرال محمد ایوب خان از فرماندهان ارتش پاکستان در کودتایی بدون خونریزی در 27 اکتیبر 1958 میلادی قدرت را در این کشور به دست گرفت و اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس جمهور پاکستان مجبور به کنارگیری از قدرت شد. ژنرال محمد ایوب خان پیش از کودتا فرماندهی ارتش و سپس وزارت دفاع را بر عهده داشت و جانشین رئیس جمهور بود. ایوب خان پس از کودتا با در اختیار گرفتن سمت‌های ریاست جمهوری و نخست وزیری حکومت نظامی اعلام کرد. این ژنرال پاکستانی 7 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1965 به پیروزی رسید. اما به تدریج به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی با شورش‌های مردم روبرو شد. به دنبال این مشکلات ایوب خان تصمیم به برخی آزادی‌های اجتماعی گرفت. در همین ارتباط هسته‌هایی به نام واحدهای دموکراتیک بنیانی ایجاد شد. ژنرال ایوب خان پس از اینکه نتوانست برای تحقق خواسته‌های مردم مسلمان پاکستان کار مهمی انجام دهد، پس از 11 سال حکومت در سال 1969 میلادی قدرت را به داماد خود ژنرال یحیی خان واگذار کرد. پنجاه و دو سال پیش در روز پنجم آبان ماه سال 1352 هجری خورشیدی، عالم بزرگوار و فقیه جلیل القدر آیت الله سید احمد زنجانی درگذشت. آیت الله سید احمد زنجانی در حدود سال 1269 هجری خورشیدی برابر با 1308 هجری قمری به دنیا آمد و دوره مقدماتی و سطوح را در زادگاه خود زنجان به پایان برد. سپس برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم شد و از محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سپس آیت الله سید محمد حجت کوه کمرعی بهره ها برد. پس از رحلت آیت الله حجت، اقامه نماز جماعت مدرسه فیضیه رسما بر عهده آیت الله زنجانی قرار گرفت. آیت الله زنجانی از دهه 1320 با حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه آشنا شد و جلسات بحث علمی متعددی با حضور آن دو بزرگوار تشکیل می شد. از ایشان کتاب‌های ارزشمندی باقی مانده است که برخی از آنها بدین قرارند: اربعین، افواه الرجال، فروق الاحکام و 20 کتاب دیگر. چهل و شش سال پیش در روز پنجم آبان 1358 هجری خورشیدی، محقق و دانشمند فرزانه ایرانی استاد سید جلال الدین محدث ارموی درگذشت. ایشان در آذر ماه 1283 هجری خورشیدی در شهر ارومیه به دنیا آمد. این استاد گرانقدر به علت شوق بسیار به مطالعه و نیز تحقیق در زمینه علوم حدیث در جوانی از طرف آیت الله سید حسین عرب باقی از علمای ارومیه با اینکه در صنف روحانیت نبود لقب محدث گرفت. استاد محدث ارموی همچنین دکترای الهیات در رشته علوم منقول را اخذ کرد و در دانشکده معقول و منقول تهران تدریس می نمود. علاوه بر آن این مدرس بزرگ از علما و مراجع اجازات بسیاری کسب نمود که اجازه روایت از آقا بزرگ تهرانی و شیخ محمد علی معزی دسفولی از آن جمله است. ایشان یکی از پرکارترین محققان علوم حدیثی و ادبی عصر اخیر بود. کتاب‌هایی که وی تصحیح و تحقیق و چاپ نموده است بالغ بر 45 جلد است. ایشان سرانجام در پنجم آبان ماه 1358 هجری خورشیدی برابر با پنجم ذی‌الحجه 1399 هجری قمری در 75 سالگی درگذشت و در جوار آرامگاه شیخ ابوالفتوح رازی واقع در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری به خاک سپرده شد. و 34 سال پیش در روز 27 اکتیبر سال 1991 میلادی استقلال ترکمنستان از شوروی به تصویب شورای عالی ترکمنستان رسید. این کشور در گذشته‌های دور جزو قلمرو ایران بود. در قرن 11 میلادی سلسله ایرانی سلجوقیان از قبایل ترکمن آسیای مرکزی تشکیل شد و قدرت یافت. اما مدتی بعد با حمله مغولان این سلسله نابود شد. در قرن 19 میلادی روسیه در ترکمنستان نفوذ کرد و پس از مدتی جنگ با ترکمنها در سال 1881 میلادی آنها را شکست داد. ترکمنستان پس از انقلاب شوروی در سال 1917 میلادی صحنه درگیری کمونیست‌ها با ملی‌گرایان بود که سرانجام کمونیست‌ها پیروز شدند و ترکمنستان در سال 1924 میلادی به عنوان یکی از جمهوری‌های شوروی شناخته شد. در پی فروپاشی شوروی، ترکمنستان نیز استقلال خود را در سال 1991 میلادی اعلام کرد. کشور ترکمنستان در حاشیه دریای خزر حدود 488,000 کیلومتر مربع وسعت دارد و با کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان همسایه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 5 آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 27 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، همین حالا با من مطرب شریفی همراه شوه تا برنامه نواهنگ را بشنوه. نواهنگ.
چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. به نام خدا. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه حبیب الله بدیعی. Thank you.
حبیب الله بدیعی در سن 59 سالگی در تاریخ 29 مهر ماه 1371 به رحمت ایزدی پیوست. پیکر وی را در جوار امامزاده طاهر کرج به خاک سپردم. روان مینویش شاد با.
درود به همه شما شنوندگان گرامی، شما را به شنیدن برنامه مشاهیر دعوت میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می‌کنیم. گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 هجری قمری برابر با 1201 میلادی در طوس در شمال شرق ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول و منطق و حکمت را نزد پدر و داییش آموخت و برای تکمیل معلومات به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در تمامی علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، حاج نصیرالدین به قلعه های اسماعیلیه رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. با ورود هولاکو خان مغول به ایران و پایان یافتن فرمان روایی اسماعیلیان، هولاکو خان خواجه نصیرالدین را در خدمت خود گرفت و او را به وزارت خود برگزید. هولاکو با مشورت خواجه نصیرالدین و علارغم مخالفت برخی کارگزاران خود بغداد را فتح کرد. پس از این فتح بزرگ بود که حاجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه شد. رصدخانه با کتابخانه بزرگ با 400 هزار کتاب نفیس و کلاس‌های درس و بحث علوم نظری و ریاضیات. خواجه نصیرالدین طوسی در بیشتر دانش‌های متداول روزگار خیش به ویژه فقه و حکمت و کلام و منطق و ریاضیات و نجوم و اخلاق مهارت داشته و در اغلب این رشته‌ها تألیفات ارزنده و نفیسی از او به یادگار مانده است. از خواجه نصیرالدین بیش از 150 اثر که مشتمل بر کتاب‌ها، رسالات و نامه‌های او می‌شود به یادگار مانده است. محققان بر این باورند که از 5 کتابی که در زمینه منطق نوشته شده، اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی از همه مهمتر است. خواجه نصیر در دانش ریاضیات تبحر خاصی داشت و آثار ارزشمندی را در این زمینه به جای گذاشته است. او نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به نجوم توسعه بخشید. عزیزان، کتاب‌های ریاضی خواجه نصیرالدین طوسی در مقایسه با کتاب‌های ریاضیدانان قبل از خود مزایایی دارد، از جمله اینکه خواجه نصیر در استخراج قوانین ریاضی و وضع اشکال و استنباط قضایا فوق‌العاده ماهر بوده و چون به مبادی و قضایای اساسی که هندسه مسطحه قائم به آن است احاطه کامل داشته، توانسته است قضیه خطوط موازی هندسی را بر فرضیاتی مبتنی کند و قضایایی طرح کند و برهانهایی اقامه نماید که ریاضیدانان پیش از او به آن پی نبرده بودند. حاجه نصیرالدین طوسی اولین کسی است که حالات ششگانه برای مثلث کروی قائم الزاویه قائل شده است. تحقیقات حاجه نصیرالدین طوسی در مثلثات با تحقیقات دانشمندان عصر حاضر اروپا تطبیق می کند و به همین دلیل نام این دانشمند بزرگ ایرانی در کتاب‌های مثلثات ذکر شده است. این دانشمند بزرگ ایرانی در ریاضیات تحریرهایی بر آثار برخی ریاضیدانان چون اقلیدوس، آرشمیدس و بطلمیوس نوشت. ویژگی این تحریرات خواجه نصیرالدین طوسی آن است که خواجه در تحریر کتاب‌های ریاضی یونانی ناقلی نبود که بدون بصیرت کلمه عربی را جانشین لغتی یونانی کند، بلکه وی استادی ماهر و مؤلفی قادر بود که مقاصد و مفاهیم را به گونه‌ای روان و آسان بیان می‌کرد و در حقیقت این عالم بزرگ ایرانی علوم ریاضی را برای علمای عهد خود و کسانی که بعد از او به مطالعه و تحقیق در ابواب این علوم می‌پرداختند علمی سهل الوصول ساخت. به عبارت دیگر حاجه نصیرالدین طوسی توانست بسیاری از ترجمه‌های قدیم را در ریاضی با دقت مطالعه و آنها را تصحیح کند و بار دیگر تألیفی به وجود آورد که خالی از هر گونه نقصی باشد تا طالبان این علم بتوانند کتاب‌های ریاضی یونانی را که پیش نیاز مراحل مختلف تحصیل در این علم بود با ترغیب و نظمی خاص که به دست خواجه تحریر شده بود مطالعه کنند. عزیزان، معروفترین آثار نجومی خواجه نصیرالدین زیج ایلخانی و تذکرت و فی علم الهیئت است. وی همچنین کتاب تنسوق نامه و کتاب‌هایی در زمینه اختربینی نوشته است. رساله تذکرت و فی علم الهیئت خواجه نصیر شاید کامل‌ترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطا و معرف تنها الگوی ریاضی جدید حرکات سیارات است. این کتاب به احتمال زیاد از راه نوشته‌های منجمان بیزانسی به دست کوپرنیک رسیده و متضمن تازه‌های نجومی کوپرنیکی به استثنای فرضیه خورشید مرکزی آن است. یکی دیگر از مزایای آثار خواجه نصیرالدین طوسی اختراع آلات و ادوات دقیق رصدی برای رصدخانه مراغه است که در رصدخانه های قبلی نبوده است. او با این کار توانسته است علم فلکی را به بالاترین حد خود برساند. دوستان گرامی، خواجه نصیرالدین طوسی با اینکه سر و کارش بیشتر در سیاست و اجتماع بوده، روشن‌ترین راهی را که برای رسیدن به جهان جاودانی نشان می‌دهد، دیانت است. اگرچه در تمام نوشته‌های خود دم از استقلال و معرفت می‌زند، اما آشکارا می‌گوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل می‌شود و حقیقت دانش را دین می‌داند که تسلی بخش جانها و روان بخش کالبدهای افسرده است. حاجه نصیرالدین طوسی بیشتر به عنوان منجم معروف است. بر اساس خانه وی یک مؤسسه علمی در تاریخ علم به شمار می رود. کتاب تنسوق نامی او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با مشابهش یعنی کتاب بیرونی، کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. طوسی یکی از پیشروترین فلاسفه اسلامی است که تعلیمات مشائی ابن سینا را پس از آن که در طول دو سده در محاق علم کلام قرار گرفته بودند احیا کرد. او مظهر نخستین مرحله ترکیب تدریجی مکتب‌های مشائی و اشراقی است. اخلاق ناصری وی رایج‌ترین کتاب اخلاقی بین مسلمانان هند و ایران بوده است. تجرید العقاید او در کلام مبنای الهیات اصولی شیعه 12 امامی است. همراهان گرامی، در سال 672 هجری قمری حاجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت تا بقایای کتاب‌های تاراج رفته توسط مغول‌ها را جمع‌آوری کند و به مراغه بیاورد. اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی‌حجه همان سال در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. حاجه نصیرالدین طوسی ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مغول درخشید و در هر شهری که پا گذارد آنجا را به نور حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب و اعجاز بود. جورج زیدان نویسنده مسیحی درباره خواجه چنین می نویسد: علم و حکمت به دست این ایرانی در دورترین نقطه های بلاد مغول رفت. تو گویی نور تابان بود در تیر شامی. خواجه نصیرالدین طوسی را نمی توان یک دانشمند محصور در قلم و کتاب به شمار آورد. او هرگز زندگی خیش را در مفاهیم و واژه ها خلاصه نکرد. آنجا که پای اخلاق و انسانیت به میان می آمد، او ارزش های الهی و اسلامی را بر همه چیز ترجیح می داد. خواجه از زندان نفس و خودخواهی رها شده بود، زندانی که با علم و دانش نمی توان از آن بیرون آمد، بلکه رهایی از آن ایمان به خداوند متعال و تقوا و عمل صالح لازم دارد. با وجود آن که قرنها از عصر خواجه می گذرد، ولی هنوز سخن، رفتار و دانش او زینت بخش مجالس و محافل اهل علم و دانش است. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارت.
دوستانی شنونده در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.